سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان شروع کردیم و مدتی درنگ بینش واقع شد و فاصله افتاد، بحثی بود که راجع به حمد بود و پس از اون که بحث حمد رو مطرح کردیم، عرض شد که در قرآن کریم حمد در مقابل فعل جمیل اختیاری واقع میشه. وقتی فعلی جمیل بود و اختیاری، برای اون فعل جمیل اختیاری حمد واقع میشه. در کنار حمد مدح اعم از حمد، لذا هم بر فعل جمیل مدح واقع میشه، هم بر فعل جمیل غیر اختیاری. یعنی اگر فعل جمیل اختیاری بود یا غیر اختیاری، مدح میشه، لذا بر زیبایی یک سنگ مدح واقع میشه. مدحته لصفائه، که زیباست این سنگ و خیلی در حقیقت صیقله، اما نمیگن حمدته لصفائه. درسته؟ این بحث گذشت. بعد بحثی که مطرح شد که تون نکته هاشو عرض بکنم، بحثی که بعد از اون مطرح شد این بود که حمد در قرآن عمدتاً با تسبیح وارد میشه، چرا که حمد مربوط به ادراک و احاطه به حقیقت، و وقتی که نسبت به خدای تبارک و تعالی میخواد حمد واقع بشه، ادراک و احاطه امکان پذیر نیست، و چون ادراک و احاطه امکان پذیر نیست، پس حتما باید از حمد چی بشه؟ تسبیح بشه. رضا میفرماد یسبح به حمده. ما در قرآن سه دسته آیات داریم: آیاتی که حمد تنهاست، آیاتی که تسبیح تنهاست، و آیاتی که حمد با تسبیح آمده. و این سه دسته آیاتی که در قرآن کریم واقع شده است رو ایشون اینجا با یه اختصاری، با یک اجمالی جمع میکنه با هم دیگه، که اگر ما بعد از این برگشتیم قاعده دستمون باشه که اگر نگاه میکنیم حمد تنهاست یا تسبیح تنهاست یا حمد با تسبیح، برامون تعجب آور نباشه. چنانچه میفرماید که سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خدای تبارک و تعالی از هر وصفی منزهه. سبحان ربک رب العزه، اونم به خصوص رب العزه که تجلی جلالی رب العزه. رب در حقیقت همونجور که حالا ایشالله تو بحث رب عالمین، رب العالمین عرض خواهد شد اونجا خدمت دوستان، سلام علیکم ورحمت الله، هم از اسماء ذاتی میتونه باشه، هم از اسماء صفاتی میتونه باشه، هم از اسماء فعلی میتونه باشه. رب هر سه کشش در رب هست، لذا در تقسیماتی که برای اسما کردن، گاهی رب رو اسم ذاتی دونستن، گاهی رب رو اسم صفاتی دونستن، و گاهی رب رو اسم فعلی دونستن، که حالا اون به اعتبار معناش معلوم میشه که حالا هر کدوم از این هاست. لذا اینجا سبحان ربک رب العزه، رب العزه، رب اضافه شده به العزه که از اسماء جلالیست، از العزه، که میخواد چیکار بکنه؟ اون تسبیح رو گویا باشه، سبحان ربک رب العزه اما یصفون، یعنی او منزه از هر وصفیه. یا در آیه دیگری که میفرماید که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که خدای تبارک و تعالی. پس اونجا تو آیه قبل که عرض کردیم سبحان ربک رب العزه اما یصفون، درسته، این در حقیقت نفی مطلق وصف رو میکنه. در بعضی جاها میفرماید الحمدلله رب العالمین، حمد رو اثبات میکنه، درسته، در بعضی جاها جمع میکنه، در بعضی از آیات بین این میفرماید که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله مخلصین. پس این جمع بین دو دسته آیاته. اگر رجوع کنید به معجم آیات قرآن کریم، اگر رجوع کنیم خیلی جالبه. من که عرض میکنم، خودم چون رجوع کردم چند روز پیش، یه بار رجوع کردم اینا آیاتو ببینم. تسبیح، آیاتی که در تسبیح وارد شده، آیاتی که در حمد وارد شده، و آیاتی که جمع کرده بین حمد و تسبیح، شاید بیش از 100 آیه داریم ما که بیش از 100 آیه است که حمد و تسبیح و یا حمد یا تسبیح درش وارد شده، که گاهی حمد و تسبیحه، گاهی حمد تنهاست و گاهی تسبیح تنهاست. و این آیات اگر بخوایم به جمع بینشون برسیم که چطور میشه گاهی نفی کرده هر گونه وصفی رو از خدای تبارک و تعالی و گاهی اثبات کرده وصف رو برای خدای تبارک و تعالی و گاهی در حقیقت جمع کرده بین وصف و تسبیح، خیلی جالبه. یعنی یک کد داره اینجا که مرحوم علامه میفرمایند، البته دیگران هم فرمودن در بعضی کتب دیگه، انحصار به ایشون نداره، اما این بیان بیان جامعی است. وقتی که انسان به اون آیات میرسه دیگه در یک فسحه و یک آرامشی است که براش زیغ نیست چطور این آیه رو با اون آیه جمع کنه. وجه جمعی است که خود قرآن کریم این وجه جمع رو کرده و روایات هم به این گویاست. لذا میفرماید که اگر بخواد وصفی صورت بگیره، چون وصف از جان محدود بخواد نسبت به خدای نامحدود صورت بگیره، قطعا این وصف متعلق به خدای تبارک و تعالی نمیشه، حتما باید با چی همراه باشه؟ با تسبیح. لذا بیفرماید خدای تبارک و تعالی از هر وصفی منزهه، چون هر وصفی در حد اون واصفه، نه در حد خدا. وصف در حد وصف کننده است، نه در حد موصوف که خدای تبارک و تعالی است. لذا اگر امیر مؤمنان علیه السلام اون خطبه عظیم رو در ابتدای نهج البلاغه میفرماید که از هر وصفی او رو منزه میدونه، با این بیان راه داره. درستم هست، عقلایی، عقلی، همه اینها درست. اما خدای تبارک و تعالی در اون جایی که حمد کرده چی؟ قال الحمدلله، این نبی و آن نبی در حقیقت هر دو شکر خدا رو کردن، یا در حقیقت نسبت به انبیا. ایشون این جلسه قبل عرض کردیم که فرمودن خدای تبارک و تعالی از هر وصفی منزه است طبق تعبیر آیه، مگر وصفی که مخلصین میکنن. آیا این استثنایی است که مامن آمن الا وقت خوست تعبدیه، یا نه استثنای مطابق عقله؟ چطوره؟ آیا این استثنا ملاکش و حکمش معلومه یا تعبدی باید بپذیریم که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین؟ نه، این استثناء ملاکش معلومه. چرا؟ چون عرض کردیم ملاک این که خدای تبارک از هر وصفی منزه چی بود؟ حد و محدودیت وصف کننده بود. اگر وصف کننده از حد و محدودیتش جدا بشه و دیگه در حقیقت انانیتش و محدودیتش او سبب وصف نباشد، وصف در حد او نیست بلکه در حد موصوفه. لذا مخلصین، نه مخلصین، مخلصین کسانی بودند که از قدم انانیت خودشون چی شده بودند؟ خالص شده بودند. نه مخلص بودند که با قدم خودشون حرکت کرده بودند، مخلص بودند که خدای تبارک و تعالی اونها را حرکت میداد. یعنی نشون میده که او دیگه اراده‌ای برای خودش نداره. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، درسته؟ هرچی که او میگه دیگه از جان خودش و از جانب خودش نیست. چرا؟ ما ينطق عن الهوى، هوا یعنی نه هوا یعنی هوس، که او اصلا در ساحت انبیا راه نداره. ما ينطق عن الهوى یعنی از محدوده خودشون، از حیطه خودشون، از اون محدودیت خودشون این صادر نشده. ان هو الا وحی یوها، این فقط کلام ماست، این فقط از جانب ماست. اگر اینها در کلامشون این گونه هستن، پس وصفشون در حقیقت چی هستش؟ وصفشون در حد محدوده خودشون نیست، بلکه محدوده خودشون شکسته شده، سلام علیکم ورحمت الله، و این شکسته شدن سبب چی شده؟ مخلص شدن شده. و وصف مخلص، سلام علیکم ورحمت الله، وصف مخلص دیگه مربوط به حد او نیست. این بیان رو ایشون اینجا میفرماید و بعدم اون بیانی که جلسه قبل در انتهای کلام عرض کردیم، هرچند دیشب هم تو اون جلسه مفصل تر این بحث رو عرض کردیم خدمت دوستان که نسبت به اهل بهشت، که این خیلی جالب بود و خیلی زیبا که میفرماید که دعواهم فیها سبحانک اللهم، اهل بهشت در جنت دعوا و در حقیقت خواستشون چی هستش؟ سبحانک اللهم. چرا سبحانک اللهم؟ چون اهل بهشت حد دارن دیگه، درسته؟ و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. البته اینها در انتهای وجودشون در جنت به مرتبه ای از کمال میرسن که علتش رو دیشب تو اون جلسه مفصل عرض کردیم. چطور اینها به مرتبه همه اهل بهشت در بهشت به مرتبه مخلصین خواهند رسید؟ منتها نگاه دیگریه به اهل بهشت. یعنی نگاه اول به اهل بهشت سبحانک اللهم، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، این نگاه اول به اهل بهشت. اما نگاه دوم به اهل بهشت و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، که در نگاه دوم در حقیقت اینها چی میشن؟ در نگاه دوم آخر دعوای اینهاست، یعنی آخرین رتبه وجودی اینها ملحق میشن به مخلصین و انسانهای کاملی که امام اونها بودن، به مخلصینی که امام اینها بودن و در اون رتبه الحمدلله رب العالمین کلام اونهاست. الحمدلله رب العالمین در قرآن از کی صادر میشد؟ فقط از مخلصین، چون سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. چون فقط حمد از مخلصین صادر میشد و قرآن ها در نقل قول میکنه از اینها که در بهشت که جای در حقیقت گزافه و گتره نیست، اونجا جای در حقیقت لغو و تعصیم نیست، از اینها نقل میکنه که آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. این آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین یعنی این که اینها در نهایت و کمالشون در بهشت ملحق به انسان کامل میشن، تو دامنه اون انسان کاملی قرار میگیرن که از مخلصین بود. لذا در بهشت اونجور که آیه شریف هم میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، هویت افراد شخصی نیست، هویت افراد به امامشون شناخته میشه. این کلام سنگینی است که در بهشت هویت افراد، شناخت افراد و هویتشون به چی بود؟ به امامشونه. اونجا هر کسی به امامش شناخته میشه، که این بیان رو البته دیشب توضیح مفصلش رو دادیم، یه بیان بسیار عظیمی است و راهگشا، که هر کسی در بهشت به امامش فقط شناخته میشه، نه به شخصش. دیگه نمیگن ای فلان اسما، بلکه میگن یا در حقیقت کی؟ اتباع فلان یا امت فلان. در حقیقت چی میشه؟ خطاب ها یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر امتی، هر انسانی، هر ادعی به امامشون شناخته میشن. هویت افراد به واسطه ارتباط با امامشونه، که این بحث بسیار عالی است. لذا در بهش با همین بحث آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین مرتبه اون گفتار اونها و وصف اونها حمد الهی است. یعنی در حقیقت خدا تایید میکنه که اینها در بهشت به چی رسیدن؟ ملحق به مخلصین شدن. که ملحق به مخلصین شدن چطور امکان پذیره؟ تو دامنه انسان کامل، که یوم ندعو کل اناس به امامهم، این رابطه امکان پذیره، نه تو هر رابطه. این بحثی بود که جلسه قبل گذشت. اما در ادامه ایشون وارد بحثی شدن که اما غیر از مخلصین و کسانی که ملحق به مخلصین میشن، که ایشون دو دسته کرد، یکی خود مخلصین که انبیا بودن، یکی هم کسانی که ملحق به مخلصین میشن که همون محکاه ان اهل الجنه بود و هم المتحرون من غل الصدور، که در حقیقت اینها از تمام اون سنگینی ها و در حقیقت خالصی ها تطهیر شدن در بهش. چون تطهیر شدن اینها ملحق شدن به مخلصین. این دو دسته، الا محکا و الا محکا، دو دسته تو همون صفحه 20. بعد ایشون این دو دسته رو داخل در اهل وصف و حمد نسبت به خدای تعالی، قول اینها رو حمد الهی میبینه و این حمد الهی از این دو دسته قرآن تایید کرده که سزاواره. حرف نیست اینها، مفهوم نیست اینها، حقایق وجودی است که انسان در سیرش چطور داره سیر میکنه. که لذا داشتن امام عینی و حقیقت عینیه امام برای انسان و محبت و علقه و تبعیت از امام که من تبعنی فانه منی، خیلی در حقیقت آثار داره، یعنی منحصر به تابعیت های این عالم نمیشه. تازه حقیقت تبعیت کجا محقق میشه؟ الحاقی که در جنت خواهد بود، که به مخلصین انسان ملحق میشه. بلکه الحاقش نه از باب این است که این اونجا اون هم دعوای مخلص بودن داشته باشه، بلکه در حقیقت ملحق میشه هویتش در هویت امامی که این به او شناخته میشه. و هویت اون امام چگونه است؟ هویت اون امام چگونه است در اونجا؟ محو در ذات حقه، فناء مطلقه. ای ملحق میشه به او در ذاتش، در حقیقت مندک میشه در اون ذات و اون ذات مندک در حقیقت الهیه است. یعنی اگر انسان اون فنا رو میخواد، اون فنایی رو که امام معصوم داره در اون رتبه های عالی کمالیش، در تبعیت اینجا این حقیقت تا حدی که محقق میشه شوق به این تحقق را هم داشته باشه، ادامش در بعد از عالم دنیا ادامه پیدا میکنه. اگر این طلب تو وجودش، این طلب تو وجودش چی شده باشه؟ شروع به فعلیت کرده باشه، شروع به فعلیت کرده باشه، ادامه این در اون عالم محقق میشه و این سرمایه و قوه از انسانی که شناخته نشده یا کم شناخته شده یا خوب بلد نیستیم ازش بهره ببریم و نمیدونیم که این سرمایه، سرمایه بسیار عظیمی است. لذا در روایات ما انقدر به مسئله رابطه ولایی انسان در اعمالش با انسانهای کامل سفارش شده، انقدر تو این مسئله اصرار شده. اینا تعبدیات نیست، اینا یه حقایق عقلیه است که آشکاره. بعد می‌فرماید که اما غیر این مواردی که از مخلصین بود، در جاهای دیگه، دیگه از اینجا نخوندیم ظاهرا، درسته؟ تا اینجا بود بس؟ بله تا اینجا بود. اما غیر این موارد، غیر از مخلصین و اهل جنتی که ملحق به مخلصین میشن، هر کسی دیگری ازش حمد نقل شده، حتما حمدش با چی همراهه؟ با تسبیح. چرا حمدش با تسبیح همراهه؟ چون حدش محفوظه، چون حدش محفوظه و این هم در دایره حد اینه. لذا خدای تعالی حتی از ملائکه عظیمش، حتی از ملائکه عظیمش همه حمدها رو با تسبیح آورده. حالا ببینید ایشون چند تا شاهد میاره. اما غیر هذه الموارد فهو تعالی، بله سؤال خوبیه، آیا حمد رو میخواد مطلقا نفی بکنه یا میخواد حدش رو نفی بکنه؟ اگر بگیم حمد رو تفاوتش چیه، دو مکتبه در نگاه کلامی. اگر بگیم این تسبیح میاد مطلقا حمد رو برمیداره، یعنی میخواد بگه این حمد در کار نیست، یعنی تعطیل، یعنی راه به سوی معرفت حق امکان پذیر نیست. اما اگر میاد حدش رو برمیداره، میگه این حمد درسته اما حدش درست نیست، این کمال و حمد نسبت به جمیل اختیاری و فعل جمیل واقع شده، دیده شده، ادراک شده، اما چون با حد دیده شده حدش رو من برمیدارم، این دومیه. لذا در حقیقت حمد صحیحه اما این حمد صحیح حدش رو نفی میکنه. لذا سبحان ربی الاعلا و به حمده، با در حقیقت تسبیح حد رو برمیداریم نه حمد رو. دقت میکنی؟ با تسبیح حمد رو بر نمیداریم. اگه با تسبیح حمد رو برداریم یعنی تعطیل، اگر با تسبیح حد رو برداریم یعنی حدش رو در حقیقت نفی میکنیم، میشه تشبیه. اما تشبیه و تنزیه، تنزیه در عین تشبیه، تشبیه در عین تنزیه. دقت کردید که حالا این دوتا تفاوتش چیه؟ تنزیه در عین تشبیه، تشبیه در عین تنزیه، دو تا بیان داره. حالا این ایشالا تو جای خودش اشاره ایشون الان اینجا میکنه، اما این دو مرتبه از وجوده، دو مرتبه از بیانه، که تنزیه اصل باشه و تشبیه در حقیقت فر، یا تشبیه اصل باشه و تنزیه فر. تفاوت این دوتا با همدیگه زیاده، یا اینکه تنزیه در عین تشبیه که جمع بین این دوتاست، که حالا عرض کردم اینا تو مقامات سلوکی هر کدام یه موطنیه، یعنی تو حرکت هر کدام از اینها یه طور خودش رو چکار میکنه برای انسان، گفتن که ظهور میده، فرمودن که هر کدام از اینها یه نحوه آثار و بروز و ظهوری داره. تنزیه و تشبیه، تشبیه و تنزیه، تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه، که این دوتا، این سه موطن که سه موطن میشه با هم تفاوت میکنه. ایشون یه اشاره اینجا میکنه، لذا میفرماد اما غیر هذه الموارد فهو تعالی و این حک الحمد عن کثیر من خلقه بل عن جمیع خلقش. چرا عن کثیر من خلقه؟ چون که اسم برده از بسیاری از مخلوقاتش حمدشون رو با تسبیح. چرا عن جمیعهم؟ چون در حقیقت در کلام عام میفرماد و ان من شیء الا یسبحه به حمده، که عن جمیع خلق میشه اینجا، یعنی بعضی از آیات بعضی از مخلوقات رو شامله. لذا میفرماد عن کثیر من خلق، عن من خلق نقل شده، بعد میفرماد بل عن جمیع خلق نقل شده، چون آیه عام میفرماید که و این من شیء الا یسبح به حمده. بله اینو اون جلسه عرض کردیم که کافر در مقابل اون، چون اول جلسه هم عرض کردیم که حمد در مقابل فعل جمیل اختیاری است، وقتی که فعل جمیل اختیاری رو میبینه درسته، اما کافر چی میبینه؟ این سبب رو محدود به این سبب عادی میبینه. با اینکه این سبب رو محدود به این سبب عادی میبینه، داره بر چیش مدح میکنه؟
بر اون جمیل اختیاری دیگه، درسته؟ اما حقیقتا این جمیل اختیاری مربوط به این سببه تو عالم واقع؟ مربوط به اینه؟ نه، نسبت به او چی هستش؟ هیچ سببیتی نداره، حتی در نگاه دقیق نه فقط سببیت نداره بلکه اعداد هم نداره، که حالا این بحث دقیقیه. نه فقط سببیت نداره بلکه اعداد هم نداره، که اون تو بحث دقیقشه. اگر اینجوری باشه که حتی اعداد هم نداره، کمک کننده سبب مؤدم نیست، قطعا حمدی که داره نسبت به این واقع میشه داره به جمیل اختیاری واقع میشه حقیقتا، درسته؟ این کافر هم داره جمیل اختیاری رو، اگه ازش بپرسی بر چی داری این رو حمد میکنی، میگه بر این فعل جمیل، درسته؟ اما چون فعل جمیل رو اشتباه در تطبیق کرده، اشتباه در مصداق کرده، از این دیده، دقت کردی؟ و الا اصل حمدش بر چی واقع شده؟ بر جمیل اختیاری، درسته؟ هرچند خودش در حقیقت اشتباه کرده، مصداق رو اشتباه گرفته و فکر کرده این از این صادر شده و این مربوط به اینه، در این جهتش تخته است، خطاست، در اون جهتش صحیحه که هم بر جمیل اختیاریه. این در حقیقت لذا هر حمدی در عالم فقط بر خدا واقع میشه. حالا این سوال خوبیه که اگر ما میگیم و این منشأ الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اگر کسی جوابشو داد خلاصه ما میگیم آقای واعظه جایزه بهش بده. اگر کسی این جواب اینو داد میگیم آقای واعظه جایزه بهش بده، عجیب، خودمون نمیبخشیم که بترسیم. و این منشأ الا یسبح بحمد، آیا هر نمیگه که هر حمدی از هر شیئی با تسبیح همراهه؟ در اون جایی که عرض کردیم حمد از مخلصین واقع میشه، آیا این و این منشأ الا یسبح بحمده تخصیص خورده به در حقیقت مخلصین یا تخصیص نخورده شامل اونها هم میشه؟ سوال خوبیه. نه، 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 متوجه شدم فرمایش شما. نه، یه نکته خیلی ظریف و دقیقی داره، سوال خوبی هم بود احسن. جواب شما خوبه، اما در حقیقت اون جوابی که گره کار رو حل کنه نیست. یعنی جوابتون صحیحه، جواب دوستانم صحیحه، اما گره کار با این حل نمیشه. تا کسی جواب نداره چی؟ بله؟ حالا من میگم بالاخره جایزه‌شو شما بگیرید، من نمیدونم، خلاص هر کی بالاخره خواسته، ما جایزه‌شو نمیخوایم البته. و این من شیء الا یسبح بحمده، در اینجا شیئیت در حقیقت منشأ حمده، منشأ حمده، شیئیت منشأ حمده، چون اطلاق شیء میشه. اما در اون جایی که مخلصینه دیگه اطلاق شیء بهشون نمیشه. چرا؟ چون ذاتشون مونده که در اون حالت. نه، اونجا در حقیقت خدای تبارک و تعالی تخصصا از این هو شیئون لا کل اشیا، هو شیئون لا کل اشیا روایت داره. درسته که شیئیت به معنای عام بر خدای تبارک و تعالی صدق میکنه، اما لیس که مثلهی شیء هم صدق میکنه، هو شیئون لا کل اشیا هم صدق میکنه، لذا اون خصوصیاتی که مربوط به اشیاست بر خدای تبارک و تعالی صدق نمیکنه. دقت میکنید؟ هو شیئون به خلاف الاشیا از امیر مؤمنان علیه السلام. لذا اون گره این کار کجا بود؟ و این من شیئن در حقیقت اینجا تخصصا خارج میشن مخلصین. چرا؟ اطلاق شی دیگه به اونها نمیشه. دقت کردید؟ اطلاق شی به اونها نمیشه، چون شی یعنی دایره حدشون، وجودشون، یعنی تا شی در دایره وجودش و حدش هست یسبح بحمده. اما اگر از این دایره خارج شد دیگه شی نیست، دیگه اون شأن ربه. وقتی شأن رب شد اطلاق شی بهش نمیشه. سوال خوب بود، احسنت. حالا در حقیقت به خاطر که دیگه حالا سوالاتتو زیادتر نکنی ها، همینقدر بگیم جایزه رو بدم به سائل. حالا که در حقیقت خلاصه قرار شد جایزه بدن به سوال کننده. بله، نداره، سوالاش تر میشه این. بله، سوال چون سوال خوبی بود جایزه رو بدن به سائل. بله، بعد میفرماید که و اما غیر، بله، و اما غیر هذه الموارد فهو تعالی و این حک الحمد ان کثیر من خلقه بل ان جمیعهم کقول تعالی والملائکه الملائکه. وقتی میگه الملائکه یعنی تمام ملائکه رو شامل میشه. الملائکه والملائکه یسبحون بحمد ربهم، حمدشون با تسبیح همراهه. تازه یسبحون به حمد ربهم. یسبحون به حمد ربهم یعنی چی؟ از چیه؟ از تسبیحه. چرا یسبحون به حمد ربهم؟ حمدشون تسبیحه، یعنی حمدشون دائما چی هستش؟ اساس توش تنزیهه. لذا میفرماید و همچنین قوله یسبح الرعد به حمد که قوله و قوله و یسبح الرعد به حمده. اون ملائکه بودن که همه ملائکه، اینم نمونه از موجودات. یسبح الرعد به حمده، یعنی در حقیقت رعد با حمدش تسبیح میکند. که حالا این ایشالله توی آیه و این منشین الله یسبح به حمده، این بحث تسبیح موجودات رو اونجا ایشالله بیان میشه. و همچنین قوله و این منشین الله یسبح به حمده که اطلاق همه موجوداته، وقتی که اطلاق شی بهشون میشه. الا انه سبحانه شفع الحمد فی جمیعها به تسبیح. این نکته اول، بل اضرابه، دقت بکنید این کلید کاره. بل جعل التسبیح هو الاصل، بل جعل التسبیحات. خدا اینجا در حقیقت آیات تسبیح رو چکار کرده؟ تسبیح رو اصل در حکایت و جعل الحمد معه، تسبیح رو اصل قرار داده و در حقیقت حمد رو فر، که تسبیح با حمد صورت میگیره. چقدر تعبیر زیباست، چقدر دقت در حقیقت در این مسئله شده که تسبیح اصله. چرا تسبیح اصله؟ چون انانیت اساس محدودیته، و این در حقیقت وقتی اینو اصل قرار میده، این بر وزان در حقیقت واقعه که داره اول حدشو نفی میکنه. دقت میکنید؟ اول داره حدشو نفی میکنه و این در حقیقت تمامه. لذا اگر حمد رو اصل قرار میداد و تسبیح رو فر، یعنی در حقیقت اول انانیت رو قبول کرده بود، یعنی داره اول انانیتش رو نفی میکنه، اول انانیتش رو نفی میکنه که من در موطن انانیتم و این مذمومه و این در حقیقت چی هستش؟ این غلطه، این صحیح نیست، این تنزیه باید بشه. اما با این که در این موطن هستم و در حقیقت لایق حمد نیستم، اما با این حال امر به حمد شدم. لذا یسبح الرعد به حمده، ملائکتو یسبحونه. این ادب در حقیقت در مقام بیانه، چقدر ادب سنگینه که اول تخطئه انانیت بعد بیان حمد، اونم مثل اطاعت در بیان حمده. و الا اگر اذن در حمد نبود، اینها خودشون رو مجاز به حمد رب نمی دیدند، چون در حقیقت می یافتن که این نقص سبحان الله اما یصفون در حقیقت چی هستش؟ در کاره دیگه، جایزه نداره ها. چرا؟
به خاطر اینکه مثلا تو اولائک الذین انعم الله علیهم، همیشه سعیش این بود که بگن اولائک پایین‌ترن چون معیت با انعم الله علیهم.
بله.
وقتی اینجا یسبح به حمد ربهم، این با اگه به برای معیت باشه، یعنی یسبح مع حمده، یعنی تسبیح همراه حمدش.
نه حالا معیت نگیرید، یسبح به حمد رو میدونید که هم معیت معنا میده، هم در حقیقت تسبیح به واسطه در حقیقت چی؟ به سبب حمد. یعنی تسبیح به سبب حمد یعنی در حقیقت چی میشه؟ یعنی اصل تسبیح، هم در حقیقت وسیله و ابزاره، یعنی داره با حمد تسبیح میکنه، یعنی به سبب حمد که یک وسیله و ابزاریست داره تسبیح میکنه. حمدش عین تسبیحه، دقت میکنید؟ حمدش عین تسبیحه. لذا سببیتش سببیت وسیله و ابزاره در اینجا، که به واسطه ای این داره حمد تسبیح میکنه. لذا این میشه در حقیقت اساس میشه تسبیح. تسبیحه، بله دیگه تسبیحه. خب بله، منتها دو مرتبه کرد بحثو، هم حرف اول صحیحه که تسبیح در رتبه حمده اشکالی نداره، بل اضراب کرد، بلکه بالاتر، که این حرف دقیق تره. بل در حقیقت چی؟ جعل التسبیح هو الاصل فی الحکایت و جعل الحمد مع این، یعنی در حقیقت این ملحق به او میشه. اصل مال کی هستش؟ تسبیحه. معیت از حمد با او، نه اینکه معیت از تسبیح باشه با او. دقت کردید؟ لذا در حقیقت این اصل میشه تسبیح. و ذالک ان غیره تعالی، چرا؟ متوجه نشدم. خب
اگر اون وجود خود هم رو در نظر نگیریم، اصلا وجودش معنا نداره که
خب
همواره باید هم مقدمه بر تسبیح.
نه، سوال خوبی کردی ایشونه، سوال خوبیه. یعنی اگر انسان حمد مطلق رو ندیده باشه، ندانسته باشه، درسته؟ چطور میتونه بفهمه که حد خودش محفوظه، حد خودش در کاره و این محدوده؟ از کجا میتونه اینو بفهمه تا اون مطلق رو ندیده باشه؟ جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ برای خاطری که حالا طولم نکشه، به اجمال انسان میداند این رو. این علم اجمالیه، این علم اجمالیه که از درون انسان همین نشأت میگیره، که از درون انسان اون فطرت مطلق خواهی انسان در حقیقت چیکار میکنه؟ انسان رو در هیچ حدی محفوظ نگه نمیداره، حدش در حقیقت بر او حاکم نمیشه. این مطلق خواهی به اجمال این رو میدونه، هرچند به تفصیل براش محقق نشده. لذا این علم اجمالی به غایته. لذا انسان به اون سمت که میخواد، حرف شما درسته، به سمتی که انسان میخواد حرکت بکنه باید علم داشته باشه یا نداشته باشه؟ باید علم داشته باشه، اما اون علم در حد اجماله، و الا اگر تفصیل بود چی میشد؟ محقق بود دیگه، حرکت معنا نمیداد. اگر علم تفصیلی انسان داشت به غایت، یعنی غایت محقق شده بود، یعنی نامحدود محقق شده بود. پس علم اجمالی به غایته، اما در حقیقت حالا هدچی هستش، این علم اجمالی رو داره به سمتش حرکت میکنه تا به تفصیل برسونش. لذا جعل هم با سوال خوبی احسن، یعنی این سوالا سوالای دقیقیه ها، بحث رو چیکار میکنه؟ پخته میکنه. بعد میفرماید که منتها خوب باید خیلی دقت کنیم که جوابش رو هم بپذیرید، و الا اگه نپذیرید تو ذهنتون باقی نمونه، جواب سوال رو ادامه بدید بعد از این. و ذالک ان غیره تعالی لا یحیط به جمال افعاله و کمالها، لا یحیط به جمال افعاله و کمال افعالش، درسته؟ ان غیره تعالی، غیر خدای تعالی، احاطه به جمال افعال الهی و کمال این افعال راه ندارند. غیر او به جمیل این به، یعنی به حد، به بدون حدش، به اون نامتناهی. چون افعال الهی هم مثل صفات الهی آیا نامتناهی هست یا نیست؟ هستش. این از چی نشأت میگیره؟ از یه بیان دقیق که هر فعلی نازله ذاته. اگر این حرف رو ما قبول بکنیم که هر فعلی نازله ذاته، میدونید چقدر بحث از این میشه؟ آیا ما فعل حق تعالی هستیم یا نیستیم؟ قل کلون یعمل علی شاکلته، که خدای تعالی میفرماید که از صفت نازل شده، از جانب شاکله نازل. آیا این در خود خدای تعالی هم صادق هست یا نیست؟ عمل او بر شاکله اوست، درسته؟ آیا ما فعل او هستیم یا نیستیم؟ فعل او هستیم یا نیستیم؟ خلقکم و ما تعملون، خدا شما رو خلق کرده. خلق یعنی فعل دیگه، مگه خلق نکرده ما رو؟ مگه ما فعل او نیستیم؟ خلقکم و ما تعملون، خدای شما رو و اون چی که عمل میکنید و خدا خلق کرده. نه فقط خالق شما باشه، عمل شما خالق شما باشید، نه، خلقکم و ما تعملون، یعنی هم فاعل شماست، خالق شماست، هم خالق اعمال شماست، که این آیه قرآن، خلقکم و ما تعملون. اگر انسان مخلوق الهیه و فعل الهیه، فعل نازله خالقه. اگر فعل نازله خالقه، اون وقت اون بحثی رو امام رحمت الله علیه مطرح میکنن خیلی سنگین توی شرح فصوصشون، از اون بحثای خیلی عالیه، که هر شیئی به لحاظ این که نازله اون حقیقت نامتناهیه، مستأثر حقیقتش، هر شیئی حقیقتش مستأثر. مستأثر اسمی بود که غیر راه نداشت بهش. چرا؟ چون غیر اگر میخواست راه پیدا بکنه، درسته، احاطه پیدا میکرد. اگر این مستأثر باشه، یعنی در حقیقت نازله اون حقیقت نامتناهی این. لذا مستأثر حقیقت ذات هر شیئی، ذات هر شیئی مستأثره. این بحث اونجا مطرح میکنه، با اینجا که شما الان یه اشاره کردید سازگاره. شما اشاره کردید البته که دوستان دیگه، که اینجا مرحوم علامه میفرماید که ان غیره تعالی لا یحیطو به جمال افعالهی و کمال افعالش، احاطه کسی پیدا نمیکنه به فعل او و به کمال فعل او راه نداره. هر فعلیش و هر کمال فعلیش نامتناهیه، همچنان که ذاتش نامتناهیه، همچنان که صفاتش نامتناهیه. نه، ببینید، اون فعل از اون حیثی که حد فعل نیست، از اون حیثی که رابطه داره فعله. لذا از اون حیثی که رابطه داره محدود نیست. لذا خیلی تعبیر سنگینه، دقت باید بکنید. از اون حیثی که حد داره فعل نیست چون حد عدمیه، از اون حیثی که وجود داره در حقیقت چی هستش؟ از اون حیث رابطه داره، نه از اون حیث حدش که عدمه. لذا او بس دقیقه روش فکر بکنید. حالا روش فکر بکنید، اون بس دقیقه، دا قابل دقته، روش فکر بکنید. حالا باشه ایشالله، این هم تو ایشالله بحث توحید همینقدر الان بخوایم دیگه وقت میخواید ما رو گول بزنید از بس خارج بکنیم بریم یه جای دیگری که ادامه ندیم. ما تازه قرار بوده امروز بریم تو مالک یوم الدین هم برسیم، منتها خب نشدش. فما وسط بعد میفرماید که کما همچنان که به فعل او راه ندارن غیر، کما لا یحیطون به جمال صفاته و اسماء علتی منها جمال الافعال، به اسماء و صفاتش هم راه ندارن که جمال افعال از جمال چی بوده؟ اسماء بوده، درسته؟ که منها از این صفات و اسماء جمال افعال نشأت گرفته بوده که مبدع افعاله. پس نه به افعال غیر راه داره نه به صفات و اسماء الهی، که همه اونها قل کلون یعمل و علا شاکلته از اون حقیقت نازل شدن و غیر اگر بخواد به اونها راه پیدا بکنه احاطه است و احاطه نسبت به فعل و صفت و اسم و ذات حضرت حق راه ندارد. درسته؟ این بحث اینجا ببینید دو سه خط حرف زده ها، اما اگر این بحث انسان رو بگیره مشغول بکنه چقدر برکات دنبالشه که فعل الهی چی هستش؟ در حقیقت فعل الهی نازله حقیقت ذاته و احاطه غیر به او راه نداره. بعد بله دیگه، حالا دیگه اونجا واسطه ها سببیت ندارن، فما همجور که خودش فرمون واسطه ها سببیت ندارن، لذا خدای تعالی ذاتش سبب اسماءش نیست و اسماءش سبب افعالش نیستن، سببیت در اونجا نیست. اینجوری که ما نگاه میکنیم، فما وصفوه به، هر چیزی که وصف کنند او را، فقط احاطو به، هر چیزی که در حقیقت واصفی وصف بکند او را چی شده؟ احاطه بهش صورت گرفته، وصف در دایره احاطه است. و وسار محدودن به حدودهم، اگر وصف صورت گرفت محدود شده به حد کی؟ به حد وصف کننده. محدودن به حدودهم مقدرن به قدر نیل، به قدر نیل همین، و اینها مقدر شده اندازه خورده به قدر نیل اینها از او، نه اینکه، لذا اینا تو دامنه وصفند نه احاطه به وصف، لذا وصفشون دائما با حده. لذا میفرماید که فلا یستقیم ما اسنو بهی من سنا الا من بعد ان یونزهو، پس در حقیقت هیچ سنایی درست نیست الا اینکه بعد ان یونزهو و یسبهو و ان ماهدوه و قدرو و افامه. پس در حقیقت همه اینها چی هستن؟ همون حدیث امام باقر علیه السلام که فرمود که حتی نمله فکر میکنه کمال الهی در چی هستش؟ در این است که دو شاخک داشته باشه. لذا امام باقر در ابتدای روایت فرمود که کل ما میستموه به اوهامکم، چقدر عالی این بیانه، فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. چرا؟ چون وصف من مخلوق من هست یا نیست؟ وصف من مخلوق منه، کلام من مخلوق من هست یا نیست؟ اون تفکر من در ذهن من که وصف رو شامل میشه مخلوق من هست یا نیست؟ همینا مخلوق منن دیگه. خب هیچ کدوم از دایره وجود من میتونن فراتر برن؟ نه، قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اون اساس وجودی که داره میتونه در حقیقت خلق داشته باشه، درسته؟ داره اینجور هست یا نیست؟ از حد وجودی خودش که فراتر نمیتونه خلقی داشته باشه، پس تمام اوصافش محدوده در حقیقت. تازه اوصاف انسان محدودیتشون هم بیشتره، یعنی علاوه بر محدودیت خلق انسان محدودیت وصف رو هم دارند، که حالا اون دیگه در حقیقت چون وصف با موصوف خودش چی داره؟ بینونه است، تفاوت بینشونه، یه در حقیقت حد دیگه هم تازه خورده. هر مفهومی که بخواد در کار باشه خودش یه حده، هر مفهومی بخواد به کار بیاد. لذا میفرماید که الا من بعد ان ينزهوا و يسبحوا ان ما حدوا و قدروا و فقال تعالى ان الله يعلم و انتم لا تعلمون. این در دایره چی؟ شناخت اسماء و صفات افعال حق تعالی به طور مطلق. يعلم به طور مطلق، ان الله يعلم و انتم لا تعلمون به طور مطلق، یعنی همه علم شما که تو دایره اعیان حقیقی عالم محقق میشه همه چی هستش؟ در حد خودتونه، مخلوق لکم مردود الیکم، لذا لا تعلمون، جهله. منتها آیا این جهل تخته است؟ یعنی هیچ راهی نیست؟ چرا؟ این حد خودش رو بدونه که در این حد چرا راه هست، در این حدی که این میشناسه. لذا میفرماید که و اما المخلصون من عباده تعالی فقط جعل حمدهم حمده و وصفهم وصفه حیث جعلهم مخلصین الله. خدا اینها رو مخلص قرار داده. خدا مخلص قرار داده یعنی چی؟ یعنی اینا دیگه اراده شون اراده خودشون نیست. ما ينتخو عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یا ما یشاؤون الا ان یشاء الله. شایی ندارن اینها دیگه خودشون، چون ذاتی برای خودشون در قبال ذات حق تعالی در کار نیست، مندک شدن، حالت فنا دارن. درسته؟ اینها دیگه در حقیقت چیزی از خودشون ندارن. فقط بان ان الذی یقتضی ادب العبودیه، ادب عبودیت اختزاش چقدر نتیجه عالی. ادب عبودیت اختزاش این است که ان یحمد العبد ربه بما حمد به نفسه، حمد کنه بنده به اون حمدی که خدا کرده، نه حمدی که خودش میکنه. اگر میگه الحمدلله رب العالمین، قصد انشاء حمد نکنه. چرا قصد انشاء حمد نکنه؟ اگر قصد انشاء حمد کنه در حد خودشه، اما قصد در حقیقت قرآنیت این رو بکنه یعنی چی؟ یعنی به اون حمدی که خدای تعالی خودش کرده. این بالاتره یا اون که انسان قصد انشاء بکنه؟ چقدر عالیه. بس دقت میکنی؟ چقدر اثر عملی داره که خدایا تو حمد کردی، من دارم حمد تو رو بیان میکنم. ان یحمد العبد ربه بما حمد به نفسه ولا یتعدا عن، از او تعدی نکنه و الا خلاف ادب عبودیته. یعنی من دارم حمد میکنم خدای نامتناهی رو، یعنی خدا تحت حیطه فهم من در آمده که دارم حمدش میکنم. چقدر این خلاف ادب عبودی میشه. لذا میفرماید که کما فی الحدیث الذی رواه الفریقان عن النبی صلی الله علیه و سلام لا احصی ثناء علیک، کجا میشه ثناء تو رو کرد؟ انت کما اثنیت علی نفسک، تو در حقیقت کسی هستی که ثناء فقط از جانب خودت بر تو واقع میشه. انت، تو اون کسی هستی کما اثنیت علی نفسک، اونی هستی که ثناء و توصیف تو از خودت بر خودت محقق میشه. ما چه کاره ایم که بخوایم وصف تو رو بکنیم؟ فقولو فی اول هذه سوره الحمدلله، که در این سوره وارد شده، این چقدر عالیه. با این نگاه حالا حمد ما بخونیم. تأدیب به ادب عبودی که ما کان للعبد ان یقوله لولا ان الله تعالی قاله، این اگر خدا نگفته بود این در حقیقت حتما این کارو نمیکرد. لولا ان الله تعالی قاله نیابتا و تعلیما لما ينبغي الثناء به، که اگر خدا نگفته بود قطعا این ثناء محقق نمیشد. حالا دیگه ان شاء الله بحث رب که بحث دقیقیه ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حالا باشه
اون هدیه رحمانیانشون،
هدیه آقای رحمانیانه. آقا یه هدیه زیبایی. به 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 به، کاش که خلاصه ما جواب داده بودیم. خلاصه ببینید چقدر عالی، چقدر زیبا که صحیفه سجادیه، اونم با بهترین و نفیسترین چاپ، چقدر عالی. انشالله خدای تعالی تعالی هممون رو به ادب دعای مع الله انشالله خدای تعالی متعدب بکنه. به برکت امام سجاد علیه السلام یه صلوات بفرستید.
شما جواب شده
سلامت باشی انشالله.